علامت پشت سر بگذارن. خب همکارانم دارن آماده میشن که بیان و در خدمت شما باشن با برنامه شب آفتابی.
شب آفتابی. شب آفتابی.
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابیه، خود شماست. رفیق من، اگر تو هم اهل اون جماعتی هستی و اهل اون دسته‌ای هستی که خطر میکنی اما اصطلاحاً بی کله و بی گدار به آب نمیزنی، امشب شب آفتابی همون جاییست که قرار تشریف داشته باشی. خوش آمدی. اگه جزء اون آدم هایی هستی که خطر این رو به جون میخری که با برقرار کردن ارتباطاتت احتمال بسیار زیاد هم مشکلات زیادی داشته باشی هم منافع و عواید زیادی، رفیق من امشب شب آفتابی همون جاییست که باید حضور داشته باشی. خوش آمدی. اگه جز اون دست آدم هایی هستی که ریکس میکنی و فخص نمیکنی قرارداداتو و احتمالاً در موقع قرارداد حواست به این هست که موارد فخص قراردادت رو مد نظر بگیری، امشب همون جایی که احتمالاً فرا خواهی گرفت که ریکس نیست ریسکه و فخص نیست فسخه، امشب شب آفتابی همون جایی که باید تشریف داشته باشی. خوش آمد. تو هم از آنتوان سنت‌اگزوپری خوندی که اگه آدم خودش رو به این خطر انداخت که اهلی بشه، بگی نگی خودش رو به این خطر هم انداخته که کارش به گریه کردن بکشه، رفیق من امشب شب آفتابی همون جاییست که باید حضور داشته باشی. خیلی خوش آمد. در پایانی شب آفتابی این هفته، من حامد رضا مهتدی هستم، کشتیبان با درایت این برنامه سرکار خانم کتابچیست، تهیه کنندمون حمید فروزنده، ارتباطات ما مهندس الیاس عزیزم که البته بیشتر دیگه میگم شبیه سهراب شده، دیگه سهراب سپهری خیلی فرفروده است و اینا موهای خیلی بلند و زیبایی هم داره، حسودی میشه. مهندس الیاس هم پشت میز صدامون نشسته و امشب آفتابی با نهایت افتخار تقدیم شمایی میشه که دقیقاً شب آفتابی رو مال خودتون میدونید. حضرات عالی، جنابان آقایان، اولیا مخدرات بانوان، پسرها دخترها بزرگتر کوچکتر پدر و مادر پدر بزرگا مادر بزرگا، همه پرسنل خدوم و شریف خدمات سازمان ها، همه کارگرهای عزیز و زحمتکش مملکتم، همه معلم های جویشگر، پویشگر، پژوهشگر مملکت، همه کارمندهای عزیز، همه کارشناس ها، همه کارشناس خبره ها، همه کارشناس ارشد ها، همه کارشناس مسئول ها، همه مدیران عملیاتی، مدیران میانی، مدیران ارشد، همه مدیران پروژه ها، همه مدیران مسئول پروژه ها، همه رئیس کلا، همه مدیر امورا، همه معاونان محترم مدیر امورا، همه هیئات محترم عامل، اینا رو نمیشه باشه خیلی شوخی کرد، همه اعضای محترم هیئت مدیره ها، مشاورینشون و مجاورینشون البته، همه کاسبای عزیز مملکتم، همه اونهایی که تلاش میکنن چرخ بزرگ کاسبی مملکت رو ولو به اندازه یک قدم مورچه‌ای جلوتر ببرن، با احترام و فروتنی و البته شرافت و سربلندی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا دقیقاً شب آفتابیه خود شماست. به استهزارتون که برسونم، امروز سومین روز از دهمین ماه از 1404مین سال از سالهای هجری خورشیدی بود. امشب آخرین شبی است که در این هفته تقدیم حضورتون میشه شب آفتابی با حضور رفقای بنده، و به خدمتتون که امروز هم شهادت امام هادی بود، امیدوارم که از میزان معنویت امروز بهره کافی وافی برده باشید. فردا ولادت حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، این میلاد موفور و سرور رو به همه هموطنان مسیحی مذهبم و همه کسانی که پیروان حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام هستن تبریک عرض میکنم، و البته به خدمت شما که عرض، فردا هم پنجشنبه اول رجب، اولین پنجشنبه ماه رجب، خیلی وارد شده که خیلی دعا بکنید همدیگر برای گشایش کارهامون، دعا بکنیم برای ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، دعا بکنیم و دعا بکنیم خداوند مسیر و سبیل سعادت و رزق و برکت رو برای مملکتمون هم هموار بکنه، هم فراهم بکنه به اسباب تلاش خودمون. امشب راجع به ریسک، همونطوری که در پیشانی برنامه عرض کردم، راجع به ریسک گفتگو خواهم کرد. دلم خیلی برای کارشناس امشب تنگ شده بود که خیلی وقت بود ندیده بودم، منو دیگه نمایشگاهم دعوت کرده بود، متاسفانه نتونستم برم. دکتر حسن قدیری عزیزم، حسن جون سلام، شبت بخیر، خیلی خوشحالم میشم با تو آفتابی.
سلام علیکم خدمت شما حامد رضای محترم و عزیز، و سلام عرض میکنم خدمت همه ایرانیان عزیز، همه عزیزانی که در جای جای این مملکت هستن و الان دارن صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنون. شب همشون آفتابی.
زنده باشید. متشکرم از تو. رفقا میدونید که الان در شرایطی که اقتصاد مملکت در حال گذره و شرایط ابهام برای خیلی از کارآفرین ها و خیلی از تولید کننده ها و خیلی از اونایی که صاحب مشاغل هستن، به خدمتتون عرض شود که ریسک پذیری، ریسک پذیر بودن یا اینکه عدم ریسک غیر منطقی، همه اینها جزء اون مهارت هایی است که جزء مهارت های نرم مدیران و کارآفرینان و اصلا صاحبان مشاغل، ولش کن، حتی خود همه آدمی زادونایی که دارن تو این شرایط، این شرایط تجربه میکنن، جزء مهارت های نرم اونهاست. ما در هفته‌ای که گذشت خب محورهای مختلفی داشتیم، خاطرتون هست، یه شبش خدمتتون نبودیم که شب یلدا بود، خب طبعا کنار خانواده بودید، خوشم گذشته بهتون. اگر یادتون باشه چهارشنبه ها رو ما به مهارت های نرم می‌گذاریم. امشب در خدمت حسن عزیز، دکتر حسن قدیری عزیز هستم، و بیایم راجع به یه خورده ریسک، ریسک پذیری، معنای ریسک و اینها با هم صحبت بکنیم، چون خیلی این دیده میشه الان مخصوصا در صفحات مجازی که راجعش گفتگو می‌کنن. حسن جان راجع به ریسک خود حرف بزنیم با هم، تعریف دکتر حسن عزیزم از ریسک رو بشنوم و بعد آهسته آهسته دامن گفتگومون رو باز بکنیم، گسترده بکنیم.
خب ریسکو که یکی از مهارت‌هایی هست که جزء مهارت‌هایی هست که کارآفرین‌ها دارند و یکی از مهارت‌های اجباری هست که کسی که می‌خواد کارآفرین بشه باید این ریسک پذیری رو داشته باشه، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که ممکنه می‌افته و باید راجعش فکر کرده باشه. ریسک پذیری چیه؟ خیلی ساده یه جمله همون اول برنامه می‌خوایم تکلیفش رو معلوم بکنیم. ما تو آینده اتفاقاتی میفته که تکلیفش رو نمیدونیم چیه، تو حوزه‌های مختلف بلد. و یک عدم قطعیتی وجود داره. اگر این عدم قطعیت رو که حالا خیلی مفصل راجبش صحبت میکنیم، بتونیم با عدد و رقم و درصد راجبش حرف بزنیم، اینکه چقدر اتفاق میفته، چجوری اتفاق میفته، این عدم قطعیت رو بهش میگیم ریسک. اما اگر نتونیم هیچ محاسبه‌ای روش داشته باشیم، همون عدم قطعیت هست و خب خیلی نمیتونیم روش برنامه‌ریزی بکنیم. ریسک اتفاقا اونجاییه که میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. ریسک اونجاییه که این عدم قطعیت رو با توجه به اون اتفاقاتی که قراره بیفته بتونیم مدیریتش بکنیم، درصد خطاش رو بیاریم پایین‌تر و اون کار رو انجام بدیم. خیلی خلاصه بخوایم بگیم ریسک میشه این، ولی خب حالا بعد بریم جلو صحبت بکنیم که چی هست و چه اتفاقاتی میفته.
آره خب همونطور که حتما رفقای من هم میدونن و امشب قرار بیشتر از تو یاد بگیریم، در بحث عدم قطعیت و در بحث ابهام این فرمایشت خیلی راهگشا بود. ریسک وجود داره رفقا و بنابراین اونی که الان به قول فرمایش شما جناب قدیری، اونی که قابل محاسبه است، عدم قطعیت قابل محاسبه ریسکه. بنابراین این که من بیگدار به آب میزنم میگم ریسک کردم مثلا، همینطور
اصلا این ریسک نیست.
آره این تحور، این حتی جسور بودن هم نیست، تحور بی کله رفتن، حتی شجاعت هم نیست، کلمه دیگه داری که خیلی نمیخوام بگم چی. آره چرا ما ریسک رو حساب میکنم؟ اصلا محاسبه ریسک علاوه بر این که خب من با محاسبه ریسک عدم قطعیت محاسبه شده داشته باشم، خب طبعا وضعم بهتره، اما چه ضرورتی داره برم به سمت فعالیت هایی که حالا خب مثلا ممکنه چه میدونم یه لغزشگاه هایی داشته باشه، یه سستگاه هایی داشته باشه، یه ریزشگاه هایی داشته باشه، بیکارم یه چیز مطمئن انتخاب کن، آقا برو مثلا چه میدونم یه کار مطمئن تر انجام برو، کارمند شو، برو مثلا حقوق سر جاش باشه. مثلا این قصه ها خیلی قصه های منطقی تری به نظر میرسن با توجه به اینکه امیر مهدی خان ما منطق داره فردم تا اونجا نشسته، ولی خب میگم خیلی منطقی تر باید به نظر برسیدی.
خب آره این خیلی منطقیه، ولی تفاوتش تو همه این میشه که ما اصلا ربطی به کارآفرین شدن نداره ها، این که میگه من کارمند باشم، خود زندگی کارمندی هم ریسک داره. این که من دارم اصلا برم سراغ زندگی کارمندی و اون اتفاقاتی که ممکنه تو زندگی کارمندی بیفته، یا این که نه اصلا ریسک ربطی به این که من کارمند باشم یا کارآفرین باشم نداره. آره تو کارآفرین بودن لازمش ریسک پذیری هست تا حد قابل قبول و قابل محاسبش و
منطقیش،
اما ریسک اصلا تو همه مراحل زندگیمون هست، از همون تنفسی که داریم میکنیم تو این هوایی که یه وقتایی انقدر آلودگی داره، تا هر اتفاق دیگه که تو زندگیمون داره میافته میتونه ریسک باشه. فقط این نیست که من میگم تو کسب و کار هست. آره ما توی برنامه‌مون احتمالا امشب راجع به کسب و کار بیشتر صحبت میکنیم، اما واقعیت اینه که ریسک توی تمام مراحل زندگیمون هست. حتی اینکه من الان یه عرضم بودر شما درآمدی دارم و این درآمدم به یک انباشته دارم، این انباشته رو چجوری نگرش دارم، پول نقد نگر دارم برم و یا طلا بخرم، چی کار یه کاریش بکنم، حتی همون هم میتونه تعریف ریسک خود دنبال خودش داشته باشه. من کارمندم ولی بالاخره تونستم یک پسندازی داشته باشم، با پسندازه چی کار میکنم، همین هم ریسکه. پس لزوما اینو خیلی نه محدودش بکنیم که آقا من کارمندم یا کارآفرینم، همه میتونن داشته باشن، ولی خب باید حسابش بکنیم.
خب مثلا اینجوری میتونم ببینم هستن که مثلا الان توی بحث زندگی کارمندی ریسک های منطقی بیشتری وجود داره یا نه، یا نه اینم اصلا معلوم نیست.
نه توی زندگی اجتماعیمون همه آدم های سری ریسک ها دارن، ولی کارآفرین ها به واسطه کارآفرین بودنشون یه سری ریسک های دیگه هم اضافه تر دارن که اون ریسک های عمومی رو دارن، ولی ریسک های مربوط به کسب و کارشون رو هم دارن. فقط من که کارمند بشم ریسک های کسب و کارم رو ندارم، وگرنه ریسک کسب و کارم اینه که آخر باش آتومن به عنوان حقوق ثابت هم میگیرم. این خواستم که اون ریسک رو کمش بکنم، خودم رو راضی کردم که من
کمینه مثلا درآمد داشته باشم، حد اکثر امنیت رو داشته باشم،
حد اکثر امنیت. این میشه دیگه خیلی آدم هایی هستن که ریسک پذیریشون کمتره، میرن به این سمت
و بعد خوبم نمی کنیم الان.
نه اصلا بعد خوب نداریم، اصلا نمیشه که همه آدم ها کارآفرین باشن. فرض کنید که 100% آدم ها کارآفرین باشن، کار پس کی میخواد واسه شون کار بکنه؟ پس اصلا نمیتونیم حرف رو بزنیم. اتفاقا ذات آدم ها اینجوری آفریده شده، خداوند متعال آدم های مختلفی رو که خلق کرد شخصیت های مختلف بهشون داد، خب این شخصیت‌های مختلف برای این بوده که آدم‌ها بتونن هر کسی تو جایگاه خودش هست کار خودش رو انجام بده. من نمیتونم بگم که من کارآفرین می‌خوام ولی این کارآفرینه تو شرکتش کارمند نمیخواد، خدماتی نمیخواد، راننده نمیخواد، فلان نمیخواد. نه، همه اینها رو لازم داره تا اون چرخه به چرخه، وگرنه اون اگه همه کارآفرین بشن که دیگه اصلا کارآفرینی معنایی پیدا نمی‌کنه.
اینو هم خدمتتون بگم که تا لحظات دیگه با جناب آقای علی اصغر مصطفی که کارآفرین هست ارتباط خواهیم گرفت، از طریق تلفن با ایشون گفتگو خواهیم کرد و ایشون هم برخط به جمع ما اضافه خواهند شد. وقتی خب با دکتر حسن قدیری گفتگوهای متعدد داشتم، شاگردی زیاد کردم خدمت ایشون و خب موارد بسیاری هم بوده که با ایشون با کارفرمای خیلی زیادی مشترکاً فعالیت انجام دادیم. بسیار خوب، آره باش. اینا خدمتتون عرض میکنم که اگر سوالی دارید امشب از راجب ریسک پذیری، راجب عدم قطعیت، راجب چگونه منطقی کنیم ریسک های کسب و کارمون رو یا حتی هر فعالیتی که داریم انجام میدیم، میتونید از دکتر حسن عزیزم امشب سوال بکنید. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 هم که نمره تلفنمونه. الان سرکار خانم کتابچی میفرمایند که جناب مصطفی ورخط هستند، اگر که صلاح میدونیم الان. بسیار خوب، خدمت ایشون سلام میکنم. آقای مصطفی عزیز، خدمت شما عرض سلام دارم، بسیار خوشوقتم که با شما گفتگو میکنم و امشب با شما آفتابی خواهد شد.
سلام علیکم خدمت آقای مختزی و مردم عزیز ایران. من در خدمت تو هستم، مصطفی هستم، تو زمینه فرش و تولید فرش دست بافت اشعری فارس فعالیت میکنم.
این که حوزه فعالیت شما خیلی حوزه فعالیت جذابیه، یعنی حالا عرض میکنم من یه تجربه مشترک زندگی با اشعری رو داشتم و اینها جزء مفاخر هستم و جزء ذخایر اجتماعی ما هستم و جزء سرمایه اجتماعی ما. متولد چه سالی هستی جناب مصطفی عزیزم؟
من متولد 9/1/1362 هستم، فروردین 1362.
به به، مثلا 9/1.
بله.
تو تعطیلات هم به دنیا اومدی خدا شکر. البته نه تعطیل نبوده دیگه، 9 آره دیگه.
نه تعطیل تموم شده.
آره بعد پنجم بوده. شاید خدمتتون که و در چه شهری به دنیا آمدی؟
من متولد شیراز هستم.
شیراز، و الان هم در شیراز تشریف داریم.
در شیراز زندگی.
بسیار هم عالی. به خدمتتون که ارشد، و تحصیلاتتون رو تا کجا ادامه دادین جناب مصطفی؟
من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی خوندم. آقای
مصطفی. خیلی خب، الان جمع مدیریتی ها جمع، چون حسنمون هم دکتر حسنم که مدیریتی. من مدیریتم شما مدیریتی. و اولین تجربه کسب و کار جناب آقای علی اصغر خان مصطفی در چه سالی و در چه سن و سالی براشون اتفاق افتاد؟
بازه من حوزه کاریمو از سن خیلی پایین شروع کردم. خب از پایین شروع کردم،
یعنی چه سالی؟ من بودن چند سال؟
از حوزه 16-17 سالگی.
خب
و اینا که هدف من بوده تقریبا از سال 90، از سال 90 به بعد هدف من شده و کسب و کار بزرگتری شده و ریسکای آنچنان توش شکل گرفته و
خوب. اتفاق
بزرگتری
شدم. خب بیا عجله نکنی علی جان، بیا خورده شما رو باید علی اصغر کامل صدا کنم یا علی خالی مثلا؟
اما علی اصغر صدا کنم، من راحت تر
در خاطر خب شما جزء اونهایی هستین که به اسم کاملتون معتقد. بسیار خوب علی اصغر جان، ما اولین تجربه کسب و کاریش چی بود؟ یعنی اون 16 سالگی چه کاری رو تجربه کرده بودین؟
من اولین کاری که انجام دادم بحث نماینده تابون روسای بودن در کارخونه آرد سنبولی شیراز.
خب برندار نگیم علی اصغر جان.
بله.
خب
چشم،
خواهش میکنم. خب بعد اونجا 16 ساله بودی نمایندگی داشت، نمایندگی
نماینده تابون روسای بودن، یعنی میزان افت گندم حساب میکردیم.
خب این یه خورده توضیح بده، نمیدونم یعنی چی دقیقا.
آره، میزان این گندم که بارگیری میشد به حساب بیمه کارخونه آرد و یک تجربه آرد بشه.
آها.
از هر اداری در خود کارخونه آرد یه نفر مستقر میشد.
خب
من از طرف اداره تابونی فارس اون نماینده بودم، از طرف اداره قدیر نماینده میومد. این اولین کاری بود که به حساب من انجام دادم، تقریبا 2-3 ماه بود که من به حساب صورت حقوق گرفتم از اداره تعاونی، ولی من دیدم که به حقوق بگیری با مزاجم سازگار نیست و این باعث شد که به حساب از این قضیه زودی بیام بیرون. و
چقدر طول کشید این تجربه کسب و کار؟ به کارمند بودید اصلا؟
نه کارمند نبودم. خب من یه کار پیمانی قراردادی چند ماهه بود که
همون دیگه سر مثلا سر برج حقوق میگرفتی دیگه مثلا.
آره دیگه، ما پرداخت میکردم.
خب بعد به این نتیجه رسیدی که با مزاجت سازگار نیست، بعد چی کار کردی؟
من رویاتم جوری بود که مثلا انتظار داشتن که کارم گسترش بدم.
خب
کار اونجوری نمیشه کار گسترش بده. و من بعد از این کارم پوشاک، به اسم کار پوشاک رو شروع کردم. بعد از کار پوشاک اومدم یه شرکت ثبت کردم.
اینا که داری میگی تو چند سالگی اتفاق افتاده؟
یه شرکت ثبت کردم دیگه تقریبا 23 سالم بود.
کار پوشاک یعنی چیکار میکردی بعد اون وقت؟
پوشاک مثلا من پوشاک میبرم مغازه لباس فروشی داشتم دیگه.
یعنی مغازه زدی؟
آره مغازه زدم.
چند سال مغازه زدم. چند سالگی؟
تو سن 22 سالگی.
و پدر و مادر شغلشون چی بود علی اصغر؟
من پدرم نظامی بوده همون روز.
و مادر هم که خانه دار. آه بسیار خوب. بعد اون وقت پدر خیلی چیز نبودن راجع به این که شما بخواید کار آزاد انجام بدی؟ معمولا ما خواهی که
نکته جالبش همینجاست که من پدرم هوانی روزی بود، نظامی بود، کار فرش در صفاف هم انجام میداد. یعنی من از بچگی با کار فرش مهنوس بودم، یعنی علاقه داشتم، آشنا بودم، فرش در صفاف رو میشناختم.
خب بعد چی شد که از همون اول نرفتی سراغ فرش؟ چرا به قول
نیاز داشت که من پدرم همیشه به بالا پر میداد، نیاز داشت من بازار آزاد یه تجربه پیدا کنم. بگم فر این قضیه من هم تو توضیح دادم که کار فرش از چه سالی بسو تخصص شروع کردم، چه اتفاقی تو حوزه فرش رقم
خورد. خب من همین سوالم همینجاست. میدونی یه وقتی هست مثلا این پرباله داده نمیشه یا چه میدونم این انتخاب، می‌خواستم بگم آپشن، میگم انتخاب، این انتخاب از همون اول برای تو باز میشه که پدر اگر شما بخوای کار بکنی میگه خیلی خب کار فرش رو که داری میبینی همون اول انجام بده. چقدر مؤثر میدونی این که تو خودت رفتی جان؟
مستلزم این بود که من تو بازار برم تجربه خواستم خودم پیدا کنم. خب من پدرم هر وقت هر مشکلی پیش میام میگه که خودت از راه حلش پیدا کن یا خودت بعد انجامش بدی. خب این باعث شد که من در طول مدت، در طول چند سال بعد بتونم اتفاقات بزرگتری مثلا خدا کمک کنه رقم بزنم.
خیلی خب. و دانشگاه رو که سر موعد و موقع رفتی؟
بله من دانشگاه، من دیپلمم ریاضی فیزیکه، فوق دیپلمم بانکداری، لیسانسم بازرگانی و فوق لیسانسم بازرگانی.
بسیار
هم من همزمان که درس میخونم کارم میکردم.
این همزمانی اتفاق افتاده بود؟
بله همزمان اتفاق افتاد. من این مدت اصفهان، به خاطرش که شیراز هوا نیوز نداشت، اصفهان زندگی میکردیم.
خب
من 92 به واسطه ازدواجم از اصفهان اومدم به حساب شیراز و شیراز که اومدم یه شرکت تعاونی ثبت کردیم. شرکت تعاونی تو حوزه گیان دارویی بود. ما از سال 92 تا سال 98 بزرگترین زنجیره گیانداری کشور در فارس در شهر مردش من مثلا انجام دادیم. خب یه زنجیره تولید بود.
زنجیره تولید بودین شما؟
زنجیره تولید گیاندارویی. خب زنجیره تو 1998 1400 من یه مشکل داخل مجموعه به وجود اومد، من 1400 از اون مجموعه استعفا دادم بیرون.
خودت
کار تخصصی و فرش رو از 1400 شروع کرده.
یعنی تو بنابراین من میتونم اینطوری بگم، یعنی تو یه کسب و کار موفق که تبدیل شده بود به یک برندی برای خودت توی مردش،
بسیار عالی در سطح کشور و در سطح خاورمیانه. خب 1400 شب فروردین 30 فروردین 1400 استفاده از مدیر عاملیش و سهامدارش مهم کردم.
بعد اونو خودت ایجاد کرده بودی؟
من با دوستاش شرکای دیگه.
چه چیزی؟ چون الان ببین، الان با دکتر حسن قدیری راجع به ریسک صحبت میکنی.
بله.
مثلا فرض کن تو تا از چه سالی گفتی از سال 98 تأسیس کردی اونو؟
نه از 92 تأسیسش کرد. 92 98 یه بدسید به اوجش رو اندازه،
به بالندگیش رسیده بود دیگه.
انجام شده بود
دیگه. اون موقع به بالندگیش رسیده بود. چه اتفاقی باعث شد که توی همچین کسب و کار؟ چون
مسئله داخلی، مسئله شریکی، بعد مثلا یه شریکی، مثلا شما یه شریک خودت می‌کنی، خب میشه وسیله ناجور. خب من آدم نمیدونم که بخوام، من گفتم دوباره میام می‌سازم، دوباره از نو می‌سازم. من اینجوری شما که نمی‌تونید بسازین بمونین. خب من اونم از اونجا بیرون و کار فرش رو شروع کردم. خدا شکر کار فرش شکل گرفته و خوب داره تولید میشه. ببینید که فرش عشایری فارس یکی از بهترین فرش‌های دنیا هست.
بله و ثبت شده است
تمام دنیا است.
اصلا جزء چیزه، میگن جزء
فرش برتر دنیا است.
آره توی یونسکو هم ثبت شده، جزء مواریث مشهود ماست.
من با اجازهتون آیه دو تا مجموعه ثبت کردم دوباره سال 1400. خب این مجموعه فرش و این مجموعه گیانداری.
آه یعنی گیانداری رو هم دست ور نداشتی؟
نه خدا کنه. یه چیزی بهتون جالبه، ما یه مسابقه خبری داشتیم.
خب
یه دوست خبرنگارمون داشت نشستم راجع فرش بود، این میپرسه مجموعه گیانداریتون چی شد؟ گفتم بابا من اونجا استعفا دادم اومدم بیرون. من تیتر دادم که مجموعه اون اسمش نمیاد، اون مجموعه گیانداری جسمش مان و جانش رفت. من منظورش که جانش تو هستی. گفتم بابا من تفکر باقی هستش و به امید خدا از اون بهتر، علمی‌تر و بسا حرفه‌ترش انجام میدیم به زودی زود.
خب
کار فرش باباتون نمیشه شما، کار فرش ما از 1400 انجامش دادیم. خب ولی الان ما در حال حاضر عضو میز حوزه صادرات و فرش فارس هستیم، عضو میز به حساب کارگروه فرش استان هستیم و تو حوزه فرش دستباف یه سری اتفاق خیلی بزرگ خدا کمک کرد به رقم زدیم.
خب
الان اگر شما مثلا به فرض مصطفی فرش فارس رو سرچ بکنین، خب تمام گزینه‌ها و تمام گزاره‌ها میره با که تو حوزه فرش اتفاق رقم خورد چه کارایی کردیم. زنجیره
ارزش رو تعریف کردیم. من الان میدونم از کجای کار ماجرا دارم. ببین من بحث موفقیت رو تو فرش من حالا طبعا این خیلی قابل تحسینه، اما جزئیات مسیر تو شاید راهگشا باشه برای کسایی که الان موندن در یه مسئله، در یه شغلی طرف آمده یه شغلی ایجاد کرده و الان میگه من این همه هزینه دادم بابت ساختن این مجموعه و علارغم این که دیگه کارا و اثر بخش نیست وجودش در اون حوزه، ولی همچنان به واسطه یه قلاب هزینه‌ای که انجام داده هنوز باقی مونده، داره دست و پا میزنه. این رها شدگی تو از اون مجموعه و نوع جدا شدگیت و نوع این که چه وقتی به این تصمیم رسیدی که چرا تو باید بری، اصلا تو که اصلا به قول فرنگی ها فاوندر بودی، تو که اصلا بنیانگذار بودی، چرا تو اومدی بیرون؟ این قصه رو داشته باشیم بعد میریم سر سراغ فرش.
نکنم من بسید چه بگم، من نزدیک به دو سال فرنگی که از مجموع بیرم بیرون، خب به هر چی بخوام که انجام رفتم دیدم باید قید یه سری از مسائل بزن که بتونم آزاده پرواز کنم. من احساس میکنم که دارم یواشه هاشون جده بال پروازم داره گرفته میشه. من تو یه شب فروردین ماه 1400 از اون مجموعه استفاده اومدم بیرون و شروع کردم به حساب دو تا شرکت ثبت کردن، کارو انجام دادم. البته من خانواده‌ام در کنارم بودن.
آها.
از اون خیلی اذیتش می‌کردم، در کنارم بودن، خانومم، بچه‌هام، مادرم، خواهرام و دوستانی داشتم که به حساب در کنارم بودن، شرکای بعدیم شدن. خب و اینا از لحاظ روحی و در کنار بودن و همراهی کردنشون باعث شدن که من نه از لحاظ روحی کم نیادم، چون خیلی مهمه تو بحث کارآفرینی شما روحیه قوی داشته باشی. آره. الان شما دقت کنید 3-4 ماه گذشته نوسان نرخ طلا و دلار بسیار زیاد بوده. خب
بله.
من خیلی از جوونا رو میبینم که مثلا یه کاری انجام دارن میدن، بعد میگن ای کاش ای طلا خریدیم، ای دلار خریده بودیم. بهش میگم بابا تو کار مداومت داشته باش، بعد از چند سال تو از طلا و دلار رد میکنی میره، نه با خسته بشی، نه با دیگه هیجان لحظه‌ای بکنی، نه همه هیجان لحظه‌ای بازاره. و وقتی توی کار ماندگار باشی و تلاش بکنی در میان مدت و بلند مدت صد درصد جواب میگیری.
بسیار علی اسد جان. آقای دکتر قدیری میخوان با شما گفتگو بکنن، گویا سوالی دارن. من از اجازه میخوام که ایشون رو هم وارد گفتگو بکنم. بفرمایید.
علی اسقر عزیز سلام، شب شما بخیر.
سلام،
خوشحالم در خدمتتون هستم. من یه نکته میخواستم این وسط بگم. از فرمایشات شما نکته‌ای که من تونستم استنباط بکنم، کارآفرین‌ها برای اینکه بتونن توی کارهاشون ریسک پذیر باشن و ریسک بکنن، برای خصیصه‌ای داشته باشن به اسم هوش استراتژیک. هوش استراتژیک یعنی این که من بتونم درک بکنم، تحلیل بکنم و پیش بینی بکنم روندهای آینده رو برای تصمیم گیری هام. شما یه جایی این هوش استراتژیکت به کمکت اومد و دیدی که دیگه نمیتونی اون زندگی کارمندیه با اون شرایط رو ببری جلو و میتونید اتفاقات بهتری رو برای خودت رقم بزنی و اومدی سراغ این کار، دیدی که تو این زمینه تواناییشو داری، موقعیتش رو داری، امکاناتش رو داری، حامیانی داری اطراف خودت و از این هوشت استفاده کردی. این همون لازمه، اون چیزیه که لازمه تا آدم ها بتونن این ریسک پذیریشون رو درست انجام بدن و شما داشتی و این قابل تحسینه. فقط این نکته رو خواستم اینجا قید بکنم که کارآفرین ها واقعا نیاز دارن برای که ریسک پذیر باشن هوش استراتژیک داشته باشن.
از زمان خواهی خواهشی بکنم
جونم بگو، از
تحصیل حرفای دیگه هم قرار نگیرن. خب اون چیزی که به واقع میجوزن و بهش ایمان دارن درسته پاش وایسن انجام بدن، خدا کمک میکنه، نیروی جوونی خودشون هم هست و به نتیجه میرسه. من از سنی تقریبا 42 سالمه، مثلا هنوز سنم خیلی زیاد نیست. خب
آره تو جزو جوونای کارآفرین حساب میشی الان
جان؟
میگم جزو جوونای کارآفرین حساب میشی.
دوست داری شما مثلا خیلی از دوستان مثلا میگن شما به کجا وصل هستی یا چه حمایتی میشی؟ خب میگم با مداومت و پشتکار در کار و اون به حساب ببخشید به قول عامیانه دنده بند بودن کارآفرین، خب یا بعض جاها کر بودن کارآفرین بهش کمک میکنه، چون بعض دفعه حرفای اطرافیان انرژی منفی که میفرستن تاثیر منفی به صدای میذاره. خب معمولا مثبت کمتر میفرستن، ولی خب اگه این انرژی مثبت مداومت داشته باشه و اون طرف خودش هم پای کارش وایسه تو هر کاری بذاشه، من قول میدم که هر جوونی پای هر کاری وایسه با هر سرمایه‌ای که داشته باشه حتی صفر میتونه موفق باشه. من 1400 که از مجموعه اومدم بیرون اصلا سرمایه‌ای نبود، یعنی من تمام زندگی گذاشتم اونجا از اون مجموعه برم بیرون، رو کم به کار کردن. 401 اواخر 401 که دو تا دوستای دیگه داشتیم که منم به حساب تکرار قرار گرفتن، یه سرمایه دوباره تزریق کردم و کار گزارش پیدا کردم. خب میام خود جوری شده که الان تو حوزه فرش اشیای دیفاس اتفاقات بزرگی رقم زدیم،
ولی خب پاش وایسادی خاکشو خوردی دیگه علی حسینی.
میشم من 3 سال الان اکرم ببینم تو 3 سال من 401 دیشم کلا مشکیه، 403 هم چند ساعت های سفید شده خاطر فشار کاره، خاطر استرس کاره،
دوچار پیرکارآفرینی زودرس شدی.
بعد مردم دیگه اون شب بیداری و شب استرس رو اینا رو دیگه نمیبینن. خب میان چی شده که مثلا تو دو سه سال آخر فرش دست باخت یه کار پروژه سنگینیه، یه کار زمانبریه، انرژی بره. خب در کنار این خدا کمک کرده، دوستان خیلی خوبی داشتن در کنار خودم. اگه اسم دوستان بیارم اشکال نداره، مثلا من آقای زلغتی که
خودم شرکام
هستن، من کامپو از تبریز داشتم، آقای زنهاری از همین شیراز خودمون بودن، اینا در کنار بودن، ما موفق شدیم. توضیح کننده های فرش خیلی خوبی در کنارم قرار گرفتن. اصلا بعض از اصلا خدا مسیر کوتاه‌تر میکنه واسه کسی که پای کار وای میسه.
آره یه آیه هست.